مخارج اصول فقه، جلسه 22 شنبه 28402.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خذ من اموالهم صدقه تطهرکم و تزکیهم بها و سل علیهم. هفته گذشته در درس فقه به مناسبت مباحث اخلاقی که داریم یه بحثی رو من باز کردم و عرض کردم اگر روی این موضوع کار بشه کار ارزشمندی میتونه باشه، و اونم اقسام گناهان به اعتبار آثاری که داره. چون امام علیه السلام در دعای شریف کمیل وقتی گناهان رو میشمارن براش آثاری میگن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم تحبس الدعاء و امثال ذلک. گفتیم اقسام گناهان به اعتبار آثاری که داره با محوریت دعای کمیل. در بحث امروز به ذهنم رسید اقسام کارهای نیک به اعتبار آثاری که داره، البته دیگه با محوریت قرآن و روایات، قرآن و سنت. یک کسی کار بکنه، دقت بکنه، هم برای خودش مفیده انشاءالله، هم برای مردم، برای دیگران. نمیدونم کار شده نشده، تکرار میکنم اقسام کارهای نیک به اعتبار آثاری که داره، محورش هم قرآن و روایات باشه. این آیه‌ای که براتون خواندم با یه آیه بعد دوست دارم به عنوان مثال محضر شما مطرح کنم. آیه در سوره توبه است، آیه 103، که قرآن می فرماید خذ من اموالهم صدقه. آیه مربوط به زکات، صدقه هم در این شریفه به معنای زکات. خذ من اموالهم صدقه. خب حالا صدقه چه کار میکنه؟ تطهرهم و تزکیهم. ببینید ما یه دفعه مثلا یه آب داریم باش رفع خبث میکنیم، یه نجاستی رو برطرف میکنیم. یا منزلمون، ماشینمون کثیفه، تمیزش میکنیم. یه دفعه همین آب رفع حدث میکنه، از نظر ظاهری هیچ کار نمیکنه، بدن تمیزه، ولی با همین وضو گرفتن یا غسل کردن اون حدث روح رو که حالا با عوامل عارض شده برطرف میکنه. اما یه چیزی داریم که خیلی فراتر از آبه، اون که شخصیت انسان رو عوض میکنه. اینجا دیگه رفع خبث نیست، رفع حدث نیست، بلکه رفع رذائل و خبائث اخلاقی تو وجود انسان. قرآن می‌فرماید زکات به عنوان یک حسنه اثرش اینه. لذا قرآن رو دقت کنید، نمی‌فهمد تطهر مالهم. گاهی دیدید ما منبر میریم میگیم مردم زکات بدید مالتون پاک بشه. این مالتون پاک بشه تعبیر قرآن نیست، این تنزل از تعبیر قرآن. قرآن میگه خودتون پاکیزه میشید، خودتون تزکیه میشید. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، یعنی پس معلوم میشه یه آبی هم داریم، آب زکاته که خیلی فراتر از این آب معمولی ازش کار میاد. حالا یه نکته دیگه هم انشاءالله همه تون از فضلا هستید و اهل دقتید. ببینید آیه تطهرهم داره، حالا طبق این قرائت و تلاوت این دیگه جزای خود نیست. اگر میخواست جوابش امر باشه میدونید بس مجزوم میومد، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکهم، اینطور میشد دیگه، مجزوم میشد. اما آیه مجزوم نیست، مرفوعه، یعنی اصلا این نتیجه قهرن مترتب میشه. به عبارت دیگه این فایده است نه قرض. میدانید ما دو چیز داریم، یک قرض داریم یک فایده داریم. قرض یعنی قرض، یعنی هدف. فایده نسبتش با قرض عام و خاص منوچه، رب شیء که قرض ولی فایده نیست، مثل که مترتب نمیشه. و رب شیء که فایده است ولی قرض نیست، مترتب میشه ولو شما قصد نکردید. و رب شیء که هم قرض هم فایده است. اینجا با تعبیر فعل مرفوع مضارع گویا میخواد بگه این فایده است، کاری به قرض شما پیامبر یا شارع نداره. علی ای حال بخشی از کارها آقایان اینجوریه، کارهای نیک وجود انسان را عوض میکنه. نمیدونم در کدام درس بود که عرض میکردیم اتحاد عمل، و درس چهارشنبه بود، درس تفسیر بود، حالا برخی فضلا میاد بعضیا نمیاد. تو درس تفسیر گفتیم اتحاد عامل و عمل، یعنی شخص دیگه به عملش معنا میشه، دیگه انسان حیوان و ناطق نیست، انسان صلات صوم حج که آیش هم براتون خواندیم. حالا اینجا هم گاهی وقتا وجود انسان رو بعضی از کارها عوض میکنه، چنان که میدونید بعضی از کارها اثر دنیوی داره، داریم کارهای نیکو میشماریم دیگه، بعضی از کارها اثر اخروی داره. و از تعزن ربکم لئن شکرتم لعزیدنکم، باز اینجا مثلا نداره لعزیدن نعمت رو بر شما. اگر بگیم در زبان عرب تفاوت بین مثلا عزید و نعمتی با عزید و کم، عزید و نعمتی یعنی نعمتم رو بر تو افزون میکنم، شیر رحمت رو باز میکنم به روی تو. اما اگر عزیدن نکم باشه یعنی تو وجود خودتون اثر میذاره، شخصیت شما عوض میشه، شخصیت شما متحول میشه. لئن شکرتم لعزیدن نکم. ولذا فضلای کسی بیاد اینا رو جمع و جور کنه، اونایی که در وجود خود انسان اثر میذاره، البته با یه نگاه که هیچ کاری نیست که تأثیر رو وجود انسان نداشته باشه غیر از اثر اخروی و کیفر و ثواب. بس ما اونجا نیستا، اصلا ما من عمل ریزن و درشتن خوردن و کلانن مگر اینکه در وجود انسان اثر وضعی داره. اما حالا با یه تقسیم دیگه میشه گفت بعضی از کارها وجود انسان رو متحول میکنه، عوض میکنه، چنان که اشاره کردم براتون بعضی کارها اثر دنیوی داره. مثلا دیده باشید احترام به استاد، احترام به ذوی الحقوق، حتی خود همین شکر نعمت گفته میشه اثرش، یا مثلا کمک به دیگران، کمک به حیوانات، اثرش در دنیا یا در برزخ ظاهر میشه. خدای رحمت کنه بزرگان ما رو، گذشتگان ما رو. من از یکی از اساتیدم شنیدم، برای اینکه خبر مرسل نباشه به گمان بسیار قوی که مجوز دارید نسبت بدید، جناب آیت الله جوادی آملی، یه زمانی که ما محضر ایشون فلسفه رو میخوندیم و میدیدیم، ایشون نقل میکرد از مرحوم آقای شاه آبادی بزرگ، که ایشون فرموده بود اگر میبینید مثلا نقل میکنن که جناب مجلسی رو در خواب دیدن در قبر در برزخ، که مجلسی فرمود من وقتی آمدم در برزخ هیچ کاری به دردم نخورد، فقط یه روز سگ گرسنه ای رو دیدم، نانی داشتم، دیدم سگ گرسنه است، خودم هم گرسنه بودم، ولی گفتم حالا من بالاخره تا شب یه فکر نمی کنم، ولی این حیوان شاید نتونه کاری بکنه، نان رو دادم به سگ، یا گوشتی بود، نانی بود، هرچی بود، خورد، و وقتی آمدم در برزخ این به دردم خورد. بعد ایشون فرموده بود یه دفعه گمراه نشید، مغرور نشید، گول نخورید، که پس مجلسی بهار نوشت به دردش نخورد، مرآت العقول نوشت به دردش نخورد، این همه شاگرد تربیت کرد به دردش نخورد، اما یه غذایی داد به یک حیوانی و یک کبد حرائی رو ازش رفع تشنگی کرد یا رفع گرسنگی کرد به دردش خورد. ایشون فرمود اینجوری فکر نکنید، بعضی کارها مزدش مال آخرته، بهار مزدش نوشتن بهار، خلق بهار، اون دایره المعارف ارزشمند، این سرگرمی برزخ نه، این باید همنشین پیامبر بشه، همنشین اهل بیت بشه، خب اونم مال آخرته. اما در برزخ یک کارهایی ممکنه دم دستی باشه، البته کارها ارزشمنده ها، وقت فکر نکنیم حتی همین یه لقمه نانی هم که به یک حیوان میدیم، یه قطره آبی هم که به یک حیوان میدیم، مثلا بی ارزشه یا چیه یا چیه، نه، انسان بتونه رفع ستم کنه، رفع گرسنگی بکنه. تو اون دعا هم امام یا پیامبر میفرماین اللهم اشب کل جائع، نمیگن خدایا شکم ما رو سیر کن، خدایا اوضاع مسلمان ها رو به سامان کن، گرسنه نداشته باشن، میگه کل جائع، یعنی اگر حیوانم هست خدایا سیرش کن، اللهم مکس و کل اوریان، تا میره جلو. حالا باید توجه کنیم فضلا که گول نخوریم، یعنی موارد فرق میکنه، بعضی اثر اعمال نیک اثر دنیوی داره، بعضی اخروی داره. و یه چیزی که آخر کار عرض کنم، آقایان زندگی علما رو گاهی فرصت میکنید مطالعه کنید، از اون چیزایی که خودش مصداق کار نیکه، ما فکر میکنیم مطالعه نمیتونه مصداق کار نیک باشه، ولی مصداق کار نیک. انسان گاهی زندگی علما رو مطالعه میکنه. همین چند روز پیش بود داشتم مطالعه میکردم، خوبه دوستان بدونیم، مخصوصا با این فوج و اوج مشکلاتی که طلاب متاسفانه دارن و مثل خیلی از مردم فرق نمیکنه و خب شاید طلاب بیشتر، اینها گاهی مسکنه. گرچه مسئولان ما نباید این حکایات رو نسب العین خودشون قرار بدن. یادتون باشه من در یه سخنرانی تقریبا 2 سال پیش بود، 1 سال خورده پیش بود که انعکاس خیلی گسترده‌ای هم داشت داخل و خارج و اینها، گفتم حضرات مسئولان حوزه نیاز نیست طلاب رو به زهد دعوت کنن، اگه بتونن توانایی داشته باشن مشکلاتشون رو حل کنن. طلاب زهد دارن دیگه، از زهدم گذشته رفته، یه چیز اون بره زهد به نداری کشیده. و این خارجی هم اینا رو خیلی معذرت میخوام پدر سوختن از من نقل کردن که بگن اینا سیر نمیشن، اینا مثلا هر چم بهشون داده بشه بازم چیزه. به هر حال حالا اونا بذارید کار خودشون بکنن دیگه، خباست خودشونو دارن دیگه، ولی حالا مسئولان انشاءالله فکرم هستن. ولی آدم خوبه، از آقای ستوده من شنیدم، البته مستقیم از ایشون نشنیدم، با واسطه نقل میکنم که ایشون گفت من رسیدم خدمت آیت الله خونساری، ظاهراً حاج سید احمد خونساری، اون مرجع بزرگ تهران. البته 2 تا خونساری داریم، آسد محمد تقی خونساری صاحب باران و آست احمد خونساری. شاید قرائن تایید کنه که ایشون منظور آست احمد رو میگه. میگه ایشون رسیدم خدمت آست احمد خونساری، آست احمد گفت که خیلی دارم مرآت العقول میخواد ولی نمیتونم بخرم، ندارم، نمیتونم بخرم، پول ندارم. حالا یه مناسبت شده ایشون گفته، ایشون میگه که من یه روز داشتم میرفتم حالا بازار قم یا بازار تهران، شاید قم، و قبل از انتقال ایشون به تهران، میگه که دیدم یه دستفروشی مرآت العقول دست دوم قاعدتا خیلی ارزان دیگه داره میفروشه. سریع اومدم منزل آست احمد خونساری، گفتم آقا من یه مرآت العقول دست دوم ارزان پیدا کردم، میخواید؟ فرمود میخوام، ولی همون مشکل هنوز باقیه. یعنی یه مرجع، یه عالم بزرگ که میدانید خیلی اعلمیت ایشون رو متعین میدونستن نسبت به اقرانشون، گرچه ایشون یه کمی جلوتر بود، سننم مسنتر بود، خب یه مرآت العقول رو میخواد بخره نمیتونه. حالا ما الان چی؟ یعنی با این اوضاع و با این کتابخونه ها و با این نعم افزارها ما دیگه چی میخوایم بگیم؟ باز از آقای خویی تو همین هفته های اخیر میخوندم، از آقای، سعی میکنم اینا رو از ارسال در بیارم، از آقای آصفی، محمد مهدی آصفی که عراق بود اخیراً فوت کرده، ایشون شاگرد آقای خویی است. آقای آصفی که به اشتباه آصفی عادت کردن بعضیا میگن، آقای آصفی، محمد مهدی آصفی، بزنیدم توی نرم افزارها میاد، ایشون میگه من از استادم شنیدم آیت الله خویی. آب من و شما دوستان، ای آقای خویی، آقای خویی، تو اصول، تو تفسیر، تو فقه، این بر اون بر. ایشون میگه که آقای خویی به من فرمود اوائل طلبگی، حالا اوائل که میگم یعنی نمیشه گفت ساله اول، بالاخره قبل از مرجعیت و اون حرفا، خلاصه زندگی بر ما خیلی سخت میگذشت، به طوری که در 1 ماه رمضان ما در نجف فقط نان داشتیم و چای شیرین، سحر و افطار نان و چای شیرین، حالا چایی مثلا، ایشون میگه من دیدم آخر رمضان بالاخره، خب حالا من به خودم رنج بدم، زن و بچه‌م چه گناهی کردم؟ من آخون هستم و فلان، اون زن و بچه چی؟ واقعش تصمیم گرفتم برگردم خوی شهرستان خودمون که اوضاع بهتری داشته باشیم. رفتم خدمت استادم برای خداحافظی، آقای محمد جواد بلاغی. بزنید تو این نرم افزارا ببینید اینا کی بودن، چه کار کردن. میرفتم خدمت آقای بلاغی، گفتم آقا من عزم ایران دارم. فرمود چرا شما که موفقی فلان؟ گفت واقعش دیگه خودم از نفس نیفتادم، تحمل میکنم، ولی شبهه دارم برای زن و بچه‌م که چرا این کارو بکنیم. و مگه چی شده؟ یه قصه رو گفتم. آقای بلاغ خنده ای کرد، فرمود که لبخندی زد، فرمود که خب تو چای شیرینشو داشتی، من همون چایشم نداشتم. من ماه رمضان رو فقط با نان افطار کردم سحر که بتونیم بگذرونیم. خب میدونید یه اوضاعی در اون مقطع در نجف خیلی سخت گذشته. میگه وقتی از استادم اینو شنیدم دلگرم شدم، آمدم با خانم صحبت کردم، ایشون هم راضی شد که نه وایسا و درس تو بخون، منم همکاری میکنم. و البته ایشون میگه یواش یواش گشایش باز شد، ان مع العسر یسرا، چیه اون آیه، بازم ان مع العسر یسرا. به هر حال گشایش هایی شد. خیلی خوبه دوستان این حالات رو آدم، البته این حالات رو مسئولان نباید بخونن، البته بخونن ولی مبنای کارشون قرار ندن که خب پس طلاب باید اینجور زندگی بکنن. هر وقت همه اینجور زندگی کردن خب اشکال نداره بعد برنامه ریزی بشه. ولی البته نمیخوام بگم اونام فکر نیستن، من گاهی از نزدیک میبینم خب تلاشایی میکنن، حالا گاهی موفقن گاهی نیستن که دارید میبینید. ولی به هر صورت زندگی علما آقایان از حسنات، از طیبات که انسان مطالعه کنه و به هر حال در زندگیش هم بی تأثیر نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بحثی که من دارم نگاه میکنم فی دلالت الفعل علی الزمان و عدمه ها، دو تا اشکال شده حضرات از درس گذشته، چون داریم بحثمونو جدید، ما دیگه راجع به بحث مشتق در قسمت چی محل نزاع چی خارجه و چی اینا رو بحث کردیم، میخوایم یه بحث جدیدی باز کنیم. من قبل از دو تا سوال توضیح بدم، شما هم آماده بشید، هر مقدار امروز رسیدیم عرض میکنیم. ببینید یکی از بحثایی که مناسب در بحث مشتق بشه، آیا زمان در مدلول فعل اخذ شده یا نه؟ اگر برگرم دارید 215 تیتر رو میبینید، فی دلالت زمان، دلالت الفعل علی الزمان و عدمه ها. حالا صبر کنید من دو تا سوال رو پاسخ بدم، برگردیم به این تیتر. سوال کردن که شما قبلا گفتید در مشتق زمان عقص نشده، یادتون میاد ما گفتیم قائمون عادلون برخلاف فعل زمان نداره. نمیتونید بگید قائم مال ماضیه، قائم مال آینده است، اصلا وصف اشتقاقی زمان نداره. بعد از من پرسیدن که پس چرا شما در آخرین درس هفته گذشته سه‌شنبه گفتید در موضوع له مشتق عقص شده دلالت بر زمان؟ ببینید اگر من این جمله رو به این شکل گفته باشم، خب این توش تناقضه که ما یه جا بگیم در مشتق زمان عقص نشده، یه جا بگیم در موضوع له مشتق زمان عقد شده. اگه ما این دوتا رو با هم گفته باشیم تناقضه، دفاعم نداره. ولی بزرگواری که این سوالو کردن یا بزرگوارانی که این سوال براشون هست، ما اینجور نگفتیم. ما بازم امروز میگیم در مشتق زمان عقص نشده. ولی ببینید سوال اینه، آیا تلبس فلحال در اطلاق مشتق عقص شده یا نه؟ اونی که میگه مشتق در منقضی عنه المبدأ قابل اطلاقه، میگه این تلبس شرط تلبس فلحال یعنی حال اسناد لازم نیست. شما یه نفر یک سالم آموزگار باشه میتونید تا آخر عمر حقیقتا بهش بگی معلم. اما اونی که میگه نه اسناد زمان اسناد تلبس شرطه، مشتق رو برای این وضع کردن، مشتق رو وضع نکردن برای یه آموزگاری که 6 ماه معلم بوده 25 سال بازنشسته شده. نه، معلم رو وضع کردن برای کسی که وقتی میخوای اطلاق کنی معلم باشه. اگر میخوای به اعتبار گذشتش بگی باید بگی کان معلم ها. بعضی میخواستن میگن این ربطی به مشتق نداره، وضع مشتق عاشق هادی تهرانی. ما میگفتیم نه، این به خود مشتق مربوط میشه. تلبس در زمان اسناد، این غیر از زمانه که بگیم زمان حال عقد شده، زمان آینده عقد شده، زمان ماضی عقد شده، این شرط برای اطلاق مشتق. منتها آقای عاشق هادی میخواست اینو از معنای مشتق ببره بیرون. ما میگفتیم اگر معنای مشتق وضعش اعم اطلاق درسته، اگه وضعش اخص اطلاق درست نیست. و الا ما نگفتیم آقایون، نگفتیم زمان به عنوان مثل فعل در مشتق عقد شده. اطلاق مشتق بر ذات با انقضاء تلبس آیا درسته یا غلطه؟ خب انشاءالله که بحث ها جدا بشه. سوال دیگه هم کردن از آقایون، یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم راجع به اسم مکان، میگفتیم اگر فلان چیز مسجد باشه بعد بیفته داخل خیابان یا پارک بشه، آیا بازم میتونه بگیم مسجدون حقیقتن؟ چون 50 سال این مسجد بوده این مکان، حالا خراب کردن خیابون کشیدن. یکی از آقایون پرسیدن که آیا حاکم میتونه از مسجد بودن مسجدو خارج کنه؟ سوال، آیا حاکم میتونه مسجد رو از مسجد بودن خارج کنه؟ این فکر کنم میدونید اون بزرگواری که این سوالو کرده داره بحثای شنبه ما رو دنبال میکنه. آخر ما بعد روز شنبه بعد از این کلاس، بعد از کلاس فقه، میدونید در مرکز فقهی ائمه عطا من یه فقه سیاسی دارم هفته یه روز که رو سایتم میذارن، رو کانالم میذارن، یه وقت خواستید ببینید دوستان میذارن میتونید ببینید. آخرین جلسهش جلسه پنجم بود که همین جمعه بود، پنجشنبه بود گذاشتم. اونجا ما بحثمون همینه که حاکم میتونه حکم وضعی جعل بکنه یا نه. چی میگید علما؟ خب میدونی که حاکم میتونه حکم تکلیفی بیاره، یه چیزی رو برای یه نفر واجب کنه. یه استادی مجتهد حاکم شرع به شاگردش بگه من بر تو واجب میکنم ازدواج کنی، حال سر جاش نیست، برو ازدواج کن، واجب کنه، میتونه دیگه، حکم حاکمه دیگه. اگه ازدواجم تا حالا بر این آدم مستحب بود با این حکم حاکم میشه واجب. یا مثلا بگه حرام این کارو بکنی. امام به عمار، به علی ابن یختین اینا فرمودن شما ازدواج موقت نکنید، شماها به ما منسوبید، پستم دارید بعضن تو حکومت، اگر این کارو بکنید بعد برای ما درد سر میشه. حرام کردن. امام صادق به عنوان حاکم شرع، مجتهد عادل، حکم تکلیفی میکنه، حکم حکومتی. آیا حکم وضعی هم میتونه بکنه؟ میدونید که الان از بحث روز کشوره که مثلا حاکم بگه معاملاتی که در دفتر رسمی ثبت املاک و اسناد ثبت نشه من اعلان میکنم باطله، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ حالا احتمالاً اون دوستمون از اونجاها متأثره که این سوال میکنه. اینو گفتم این وقت نگید این چه ربطی به بحث اصول ما داره. آخه ما گفتیم مسجد از مسجدیت خارج بشه. ببینید این که حاکم مثلا حکم به تخریب مسجد بده، یا اگر از شهرداری یا مثلا نهادهای مدنی، شورای شهر هرچه، ازش اجازه خاص که اجازه میدید ما این مسجد رو مثلا خراب کنیم، تو مسیر دیگه نمازگذارم نداره و خب نیاز شهرم به خیابونه به چیزه، بگه اشکال نداره، یعنی اجازه تخریب بده، این رو مبناست. اما این که بگه حکم تو ان هذا المسجد ليس بمسجد، این که میشه حکم وضعی، حکم تو ان هذا المسجد ليس بمسجد، این سخته. البته من میدونم بعضیا ناراحت میشن من میگم سخته، میگن چرا فلانی نمیگه محاله محاله محاله، غلطه غلطه غلطه. حالا خب بالاخره جای بحث داره. مبنای خود ما هم ولو اینه که حاکم استثناءن میتونه احکام وضعی داشته باشه، اما اینجوری نه، به این گلوگشادی نه. والا چه مصلحتیست که حالا بگه این مسجد هست یا مسجد نیست؟ از اختیارات حاکم اگه بخوام جواب شما رو بدم نخه، اینجور موارد ما قبول نداریم، خلافش دلیل داریم و خودش هم دلیلی نداره. خب سوال خوبی شده بود. بله خراب کردن دیگه، مسجد زرا رو خراب کردن. اما نفی مسجدیت شد، مثلا نفی مسجدیت شد، مسجد زرا رو خراب کردن مثلا، ولی فرض کنید میشه بری زمینشو نجس کنی؟ میشه مثلا بری زمینشو نجس کنی؟ البته ممکنه کسی بگه اونجا مثلا مسجدیتش محقق نشد، مثلا در زمان حاکمیت پیامبر مثلا باید زیر نظر پیامبر باشه، ولی اگر مسجدی تأسیس شد، حالا اونجا که ضرار بود درسته، فرض کنید یک کسی مسجد ریاءن میسازه، ریاءن قصد قربت نداره و بگیم بالاخره مسجد وقف کنه، نمازم خونده بشه، دیگه احکام مسجد بار میشه. خب چیزی وقتی نماند، ولی بذارید وارد بشیم. ببینید آقایان، من و شما با یه عدد، بله اینم بگم یادم اومد بعد، ببینید این بحث دلالت فعل بر زمان یا عدم دلالت، من میتونم قسم بخورم یک جا اثر فقهی نداره. اگر کسی دنبال اثر فقهی، اثر شرعی برای این بحثه، خیالش راحت نداره. خب پس ما چرا بحث میکنیم؟ چنان که بحثم اصولی نیست، جالب اینه، دلالت فعل بر زمان میدونی یه بحث لغت شناسانه است، مربوط به علم ادب میشه، ادبیات میشه، علم لغت، علم صرف، علم نحو، حتی چون تو نحو اومده. خب ولی با این که ما در این دوره بنا داریم حتی الامکان از بحثایی که اثر فقهی نداره پرهیز کنیم، ولی من صلاح دیدم دوستان این بحث رو البته با اختصار، مثلا در حد یک جلسه کامل یا یکی و نصفی، حالا تا ببینیم چی میشه بحث کنیم. مثلا من در دور سابق فکر کنم 7 جلسه بحث کردم کلمات بزرگان رو، اما در این دور نه. ولی بهتون بگم این مقدار لازمه، بالاخره انسان یه جا برخورد میکنه، باید بدونه چجور چه ادبیاتی به کار ببره. مثلا بگه فعل دلالت بر زمان میکنه یا نگه، کدومش درسته؟ دلالت فعل بر زمان که شنیدیم درسته یا نه؟ پس آقایان اگر میبینید بحث میکنیم انتظار اثر فقهی نداشته باشید، اما در عین حال بحث مفیدیه، ادبیاتمون رو درست میکنه، اندیشمون رو در مورد فعل درست میکنه، این مقدار اشکال نداره. لذا کفایه هم که معمولا بحثا رو به اختصار برگزار میکنه نزدیک 2 صفحه به این بحث اختصاص داده. خب یه بار دیگه میگیم دلالت فعل بر زمان و عدم. خب آقایان ما تا حالا هر چه شنیدیم به ما چی گفتن؟ گفتن فعل دلالت بر زمان داره، المصدر اسم ماسه و زمان من مدلول الفعل که امن من امن، که این شعر قشنگو گفته ابن مالک. ببینید ابن مالک به عنوان ایستاده بر قله ادب نحو، یعنی از من سوال کنید اولین عالمه، حالا با اطلاعاتی که ما داریم میگم در علم مفردات ابن هشام، در علم الاعراب ابن مالک، ولو بزرگان دیگه هم بودن. آقا ایشون در اون شعر قشنگش میگه فعل 2 مدلول داره، یکی مدلول دلالت بر مصدر، یکی هم زمان. ضربه هم زدن رو میرسونه هم گذشته رو، زدن در گذشته، 2 که مدلول الفعل که امنه من که امنن من امن، که مصدر میشه امن، امنه میشه فعل. آقا من و شما با این ادبیات بزرگ شدیم، درسته؟ با این ادبیات. فرق بین اسم و فعل هم همین میدونیم که اسم دلالت بر زمان ندارد ولی فعل دلالت بر زمان داره. اما آیا این ارتکاز، اینی که بزرگ شدیم باهاش، درسته یا غلطه؟ آقایون هم از ناحیه نهاد به این اندیشه حمله شده، هم از ناحیه اصولی ها. حالا از ناحیه اصولی ها قابل تحمله، اما از ناحیه نهاد بعضا مورد مناقشه قرار گرفته. خب دوستان خوشبختانه برگه رو دارید، با دقت مطالعه میکنید، اگه سلسبیلم دارید یه وقت برگه بهتون نرسیده، این تقریبا بخش اول برگه همون سلسبیله، من از اونجا آوردم اینجا، کمتر تصرف کردم درش، تا انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین.